بحران اعتقادی دوره نوجوانی و در حقیقت مرحله که پدر مادرها خیلی هم باش درگیرن. بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. چند قبل صحبت کردیم و نکاتی که خدمت عزیزان گفتیم به اینجا رسید. دوره نوجوانی دوره‌ایه که اجمالاً مغز ما کامل میشه، یعنی به هوش انتزاعی میرسیم. چون فرزندان ما به هوش انتزاعی میرسن، ویژگی هوش انتزاعی اینه که فرزند من میاد و برای رسیدن به هر چیزی مقدمه چینی میکنه، یک فرضیه درست میکنه، فرضیهش رو میاد در معرض آزمون و خطا میذاره و در نهایت به یک جمع‌بندی میرسه.
درست.
در واقع عزیزان دوره نوجوانی دوره‌ایه که فرزندان ما دقیقا مثل یک دانشمند تجزیه و تحلیل میکنند و به جمع‌بندی میرسند. ازا این دوره اقتضاش اینه که نوجوان بنای تقلیدی اعتقادیش فرو میریزه و میخواد این بنا رو تحقیقی مستدل و منطقی در واقع بسازه.
درست.
لذا عزیزان اگر قرار این اتفاق بیفته یه نکته رو مد نظر داشته باشیم. چند تا اصل رو میگم و بعد میپردازم به این که نگاه روانشناسی به این مقوله به چه صورت هستش.
بله بفهم.
اصل اولی که ما باید در برخورد با نوجوانمون و در واقع این دوره شک و در واقع این دوره بازنگری اعتقادی باید داشته باشیم اینه که اجازه شک و تردید رو به بچه هامون بدیم.
اجازه شک و تردید رو به بچه هامون بدیم یعنی که میتونن بپرسن که اصلا من چرا خدا رو میپرستم، اصلا خدا وجود داره یا نداره، هر چی میخواد بپرسه میتونه.
میتونن برای تو این دوره شک و تردید داشته باشن و من معمولا به والدین میگم و قبلا هم اینجا گفتیم نه تنها ناراحت نشیم و بچه ها رو تکفیر نکنیم که متاسفانه ما اینو تو برخی از مواقع داریم، بلکه اتفاقا خوشحال بشیم که فرزند من وارد مرحله ای شده که میخواد دین تقلیدیشو دین تحقیقی بکنه.
درست.
پس نکته اول اجازه شک دادن مسئله ای که حتما باید مد نظرمون باشه. نکته دوم سعی کنیم عزیزان چون فرزندمون تو مرحله‌ایه که نمیخوایم در واقع دچار ضبط هویت بشه. ضبط هویت یا کیان، چون من جلسه قبلم اشاره کردم شاید روشن نباشه. ضبط هویت یا عزیزان اونهایی هستن که بدون تحقیق فقط صرفا با تقلید دینداری پدر و مادرها رو گرفتن، یعنی روش تأمل و تفکر نکردند. این آدم های ویژگی های خاصی در نظر شخصیتی پیدا می کنند، یعنی آدم های خوش که بدون انعطاف، در صورتی که مؤمن میگیم مثل کشتزاریه که وقتی که باد میوزه خم میشه اما نمیشکنه، یعنی مؤمن انعطاف پذیره. لذا ما گفتیم فقه ما فقه پویاست، فقه ایستا نیست. پس تفکر نقاد رو عزیزان باید تو فرزندانمون رشد بدیم.
آقای دکتر میان کلام تو شکر ببخشید. یه سوال بپرسم اینجا رد نشیم. تو خانواده‌ای که به قول شما پدر مادر تکفیر میکنن، بچه یه سوالی پرسیده آقا من مثلا چرا باید نماز بخونم؟ یا هر سوالی که فرض کن تو دوره نوجوانی طبعا پیش میاد، اینجا پدر و مادرهایی که به اصطلاح سرکوب میکنن و با تسلط و برخورد دیکتاتور مآبانه در حقیقت با این نوجوان برخورد میکنن، اینا محصلش میشه همین نوع در حقیقت تقلیدی که شما گفتید،
ضبط هویت، ضبط هویت که در واقع هویتشون به درستی شکل نگرفته.
یعنی دقیقاً همین میشه. بله. درسته.
چون این بحران هویت چند تا وجه میتونه داشته باشه. برخی به ثبات هویت میرسن، یعنی هویت به درستی درشون شکل میگیره، یعنی آدمو جستجو میکنن و در نهایت به یک تعهدی میرسن. برخی دچار وقفه هویت میشن، یعنی اینها هنوز تو حالت خدمت شما عرض میشود که جستجوگری هستند، اینها تو تعلیق هویتن، هنوز هویتشون شکل نگرفته. برخی دچار ضبط هویت میشن، بدون جستجو به یه چیزی چی میشن؟ پایبند میشن. و اینها چون این اسکلت بندی درست درمونی نداره، این صفرکاریشو خیلی محکم انجام میدن، لذا انعطاف نداره در مقابل زلزله. حالا تشبیه بخوایم بکنیم،
درسته، اگر در یعنی در آینده نشندان دور کسی بیاد با اینا صحبت بکنه و یه شبهه اعتقادی بهشون وارد بکنه، یعنی بتونه این به قول شما از این سد عبور بکنه و بتونه شبهه رو وارد بکنه. اینا به این دلیل که تحقیقی نیست دینشون دچار معضل و مشکل میشن؟
ممکنه بله یهو فرو بریزه یا نه، آنچنان گفتم این صفکاری و این دیوارها رو محکم برده بالا.
درسته.
به معنی که نفوذ ناپذیر باشه، یعنی میخ آهنین نرود در سنگ. با این آدم هم چی صحبت میکنی؟ میگی بابا قال الباقر قال الصادق، میگه نه من همونی که از پدر مادرم گرفتم. اینا بر همون دین آبا و اجدادشون هستن که تو قرآن به شدت از این شیوه دینداری نهی شده.
درست.
خب عزیزان، قرار ما تفکر نقاد رو هم تو فرزندانمون رشد بدیم. تفکر نقاد 4 تا پایه داره بزرگواران. پایه اول جستجوگری هستش، یعنی سعی کنید برای اینکه بچه‌ها دینداریشون تحقیقی بشه، حتی شده خودمون آیه توفیقی ویروس شک و شبهه رو توشون بندازیم. یعنی وقت می‌بینی نوجوان اصلا انگار که نه انگار، خب ما بیایم چیکارش کنیم؟ حساسش کنیم، بخوایم سوال و شبهه تو ذهنش درست کنیم، که وقتی که ذهنش درگیر شد قاعدتاً جستجوگر میشه دیگه. این جستجوگری کمک میکنه به تفکر نقادش. تفکر نقاد رو عزیزان نه تنها ما تو دینداری فرزندانمون نیاز داریم، تو همه حیطه ما نیاز به تفکر نقاد داریم. ما آدمهای اندیشمند نیاز داریم تو جامعهمون، آدمهایی که اهل در واقع تشخیص سره از ناسره باشن، آدمهایی که هر حرفی که میشنون قبول نکنن ابتداعا، یه بررسی کنن بعد قبول کنن اگر درست باشه. در واقع میخوام بگم تفکر نقاد الذین یستمعون القول و یتبعون احسنه هستند، افرادی که تفکر نقاد دارن. پس جستجوگری رو حتما باید تو فرزندانمون رشد بدیم. در کنار جستجوگری لطف کنید و دانش رو هم تو فرزندانمون تقویت کنیم. تفکر نقاد بدون دانش، در واقع این مسئله معروف که میگن بیمای فطیره، اون اتفاقی که باید نمیفته. یعنی آدم فقط داره نقد میکنه، اما اصلا نقداشو گوش میکنی شما اصلا میمونه که این اصلا هیچ پایه و اساسی نداره و هیچ منطقی توی سوال، خود سوال نیمی از علمه. اگه سوال هم ما میخواییم بپرسیم، بعد سوالمون خیلی بیراه
نباشه.
زمانی میتونیم سوال دقیق بپرسیم که اهل دانش، مطالعه و علم آموزی هم بوده باشیم.
بسیار. آقای دکتر یه سوال فرمودید که خودمون به جون بچه‌مون این ویروس تفکر نقاد رو بندازیم، براشون شبهه ایجاد بکنیم. میشه مثال بزنید در مورد این دانشی هم که گفتید؟ لطفا مثال بزنید. دانش یعنی که من کتاب بدم بچه‌ام بخونه، یا این شبهه رو که انداختم براش توضیح بدم، آگاهی بهش بدم؟ چی که دقیقاً میشه برام بگید؟
خب بذار یه سوال بپرسم.
بفرمایید.
بله.
بسم الله الرحمن الرحیم.
خام ویروس بندازم دیگه، فهمیدم.
بفرمایید.
خیلی خوب. آیا توفیق اگر یه میمونی پای دستگاه تایپی بشینه و میلیارد ها سال تایپ کنه، اینو قبلا گفتم اگه حضور زنده داشته باشی بعد بتونی بگی آیا توفیقی؟
اینو سر این کلاس نگفتیم استاد.
اینجا نگفتم.
گفته بود. بفرمایید.
اگر یه میمونی پای دستگاه تایپ بشینه، میگم میمون از باب اینکه فکر و اندیشه نداره، همینجا اتفاقی تایپ کنه، آیا احتمال نداره تو میلیارد، این میمون میلیارد ها سال نشسته داره تایپ میکنه، آیا احتمال نداره تو این سالیان طویل یک جمله معنادار از تو جملاتی که تایپ کرده در بیاد؟
قطعا. چرا؟
احتمال داره.
بله.
از کجا معلوم که تو عالم میلیارد ها سال فعل و انفعالاتی رخ نداده و القضایی عالم معنادار مثل عالم ما درست شده؟
یا برفست. سوال سنگین بود.
خب اگر این باشه قاعدتا پس دیگه، خب این سوالی بود که آقای توفیقی تو دوره نوجوانی ذهن منو درگیر کرد و وقتی که رفتم دنبالش خیلی از ثمرات و برکات، شاید برکت این که بنده اینجا نشستم اونم ملبس، همین سوالی بود که همین شبهه بود که ذهنمو چیکار کرد؟
درگیر کرد.
خب ناگهان من یه جواب خیلی ساده بهش بدم.
بفهم.
که ذهنها اگر درگیر شد بالاخره جوابم باشد.
درست.
ما اصلا فرض رو برای این میگیریم که عالم اتفاقی.
خب
اتفاق خیلی زور بزنه ایجاد میکنه، درسته؟ اما اتفاق میتونه پیشبینی هم کنه؟
فکر نمیکنم.
نمیتونه دیگه قاعدتا، درسته. لذا اگر ما تو عالم پیشبینی دیدیم، پس عالم اتفاقی
نیست.
حالا ببینیم ما تو عالم چقدر پیشبینی میبینیم. اولین پیشبینی که حتی بچه به دنیا میادش، مادر هنوز تا 48 ساعت بین 24 ساعت تا 48 ساعت مادر هنوز هورمون پرولاکتین ترشح شده، اما غدد شیری سینه مادر شیر تولید نمی‌کنه. شما فرض رو بر این بگیرید یه نوزاد تازه به دنیا آمده، بین 24 تا 48 ساعت غذا نیست، شیر نیست، چه اتفاقی میفته توفیقی؟
نمیره دیگه.
خب بچه هم زنده هم چی شده بس؟
نمیره رو چه حسابی آخه؟ آقای دکتر خیلی شوپه بندازیم، من اینجا خلیزه باید آبغن برام بیار
بزرگوار است. خب از باب این که تو این بین من اینو تو نوجوانا مطرح میکنم، میگن آقای دکتر بهش آب قند میدیم. خب میگم بزرگوار، یه زمانی که قند نبوده، ثانیا انصافا بچه به دنیا بهش آب قند میدن از مادرها بپرسید.
خب
یا اینکه بعضیا میگن نه تا 48 ساعت بچه چیزی نمیخوره. میگم شما 14 ساعت روزه میگیرید دارید پس میافتید، بعد نوزادی که تازه به دنیا اومده 48 ساعت هیچی نخوره، مگه میشه؟ خب میگن آخه شیر نیست دیگه. میگم برای شیر تولید نشده هنوز. هورمون پرولاکتین یعنی هورمونی که تولید شیر میکنه از غده هیپوفیز ترشح شده، اما هنوز غدد شیری سینه مادر شیر تولید نکرده. این فاصله چی؟ این فاصله چی میشه؟ چرا بچه‌ها زنده‌اند اما غذا هم نیست؟ خب اینجا یه پیشبینی اتفاق افتاده و خدا این پیشبینی رو کرده، و اونم اینه که یه ماده ای تولید میشه و ترشح میشه از سینه مادر به نام پیشیر، در واقع همون آغوزی که نوعاً چی تو افقای عمومی بهش اطلاق میشه، که این ماده پادتنهایی داخلش داره و مواد قندی داره که هم قند خون بچه افت نمیکنه، هم نیازهای تغذیه‌ای نوزاد برآورده میشه، هم پادتنهایی که داخلش هست سیستم ایمنی نوزاد رو تقویت میکنه. پس عزیزان این خدمت شما عرض بشه، پیش بینی. پس اگه عالم اتفاقی بود، اتفاق موجد هست اما پیش بینی نمیتونه کنه. پس اگر ما پیش بینی دیدیم یعنی عالم اتفاقی نیست. این یک جواب که من نوعاً به نوجوان ها میدم. و جواب دوم که اینو زیاد گفتیم آقای توفیقی، میشه دایره المعارف بر اثر انفجار تو معدن ایجاد بشه؟
قطعاً نه،
نمیشه. برای مغز ما ده ها جلد دایره المعارف نوشته شده، برای دستگاه قلب و عروق همینطور، برای دستگاه دف همینطور، برای فقط انسان شما سرجم کنی شاید چی صدها جلد دایره المعارف. ما قبول نمی کنیم یک صفحه دایره المعارف بر اثر انفجار تو معدن ایجاد بشه. یعنی چی؟ یعنی خبر من با آقای توفیقی بدم که آقای توفیقی دیروز صبح من امروز صبح یه خبری رو دیدم که توی یکی از این خبرگزاری‌های مورد وسوخ زده بود که چی تو معدن یکی از معدن‌های زنجان بعد از اینکه انفجار رخ داد رفتن مواد معدنی رو استخراج کردن، 10 جلد دایره المعارف دیدن که بر اثر انفجار درست شده. یعنی انفجار مواد معدنی جمع شده، خمیر کاغذ شده، خمیر کاغذ تبدیل به کاغذ شده، برش خورده و در نهایت صفحه آرایی شده، حروف نگاری شده، اونم نه رمان، دایره المعارف. قطعا ما اینو قبول
نمی کنیم.
پس میلیاردها دایره المعارفی هم که ما تو عالم میبینیم نمیتونن اتفاقی
باشه. فکر کنم خیلی حائز اهمیت باشه که پدر و مادر قبل از اینکه این ویروس رو وارد بکنن آگاهی و علم لازم برای پاسخ دادن به شبهه رو داشته باشن.
بله قطعاً همینطوره. ولی من بیام ویروس وارد کنم از جهت اینکه آقا اوی مثبت خانوما ارزشش نصف اوی مثبت آقایونه.
گروه خونی رو میفهمه.
بله. خب. یعنی خون خانوما ارزشش نصف خون آقایونه.
خب
درسته؟
بله. حالا من نمیدونم درسته یا نه. خب موسوی میپرسن چرا؟
شبه و سوال دیگه. اما خیلی از نوجوانای دختر میان تو اتاق مشاوره میگن آقای دکتر اسلام در حق خانوما ظلم کرده و این تساوی حقوق زن و مرد اتفاق نیفتاده و من دیدگاه فمینیستی دارم.
خب
اگر پدر و مادرها خودشون قبل از اینکه نوجوان‌ها ذهنشون درگیر این مباحث بشه توی رسانه‌ها و فضای مجازی این سوالات رو مطرح کنن که چرا اسلام اینجوری گفته؟
درسته.
و نوجوان ذهنش درگیر بشه و در نهایت که درگیر شد جوابش رو بدن، غالبا این کمک میکنه که چی؟ نوجوان‌های ما در واقع اون جستجوگری درشون شکل بگیره و البته تفکر نقادشون هم رشد کنه.
بسیار